بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين دیروز برز سنده بودم که اون عزیز ما جمله ای را در مورد معنای عرفان بهش به این صورت که العرفان رجوع العقل الى المبدا من در تعبیر مثل این که کردم العرفان معرفت و رجوع العقل الى المبدا کلمه معرفت نداره اصلا عرفان معنایش رجوع العقل الى المبدا خود رجوع عقل به مبدا میشه عرفان معرفت کلمه نیومده این فرمایشیشون باز رسوندیم که راجع به این عبارت شریفه یا حی یا قیوم یا من لا اله الا انت جناب ملا عبدالرزاق قاسانی در شرح منازل فرمودن که قوم و آقایان در مسیر سیر انسانی و انسانسازی فرمودن که تجربه کردن که اکثار این ذکر حیات عقل پیش میاره موجب حیات عقل میشه و به تعبیر شریف این عزیزمون هم که عرفان هم رجوع عقل به مبدأه اینها رو در کنار هم دیگر جمع بفرمایی چون عقل مقام وحدت جمعیه را بساطت را بیشتر میپذیرد برخلاف قوه خیال که با کثرت بیشتر معنوس است و لذا اگر حیات عقل تحقق پیدا بکنه مقام توحد شخص در توجه به ماوراء طبیعت انشاءالله قوی میشه و عمده هم اکثار کثرت در ذکر تکرار عمل تا اولین بار که عمل رو انسان انجام داد در شخص وصف حاصل میشه که این وصف احتمال زوال در او هست اکثار که پیدا بشه کثرت که تحقق پیدا بکنه تکرار عمل که بشه وصف تبدیل به ملکه میشه مقام میشه ولذا شخص ذاکر باید در ذکر بر اساس اکثار به مقام راه پیدا کنه که در حقیقت اون ذکر اقامت پیدا بفرماید اینه که لفظ اکثار رو آقایان در اذکار خیلی بدون اهتمام دارن تا جای این که بعضی از آقایان در بعضی از وقتهاشون می فرمون که بعضی از اذکار قابلیت اون رو دارن که چهله در چهله بشن یعنی انسان اون را چهل تا چهله بگیره پشت سر هم که اکثار خودش را نشون بده و خوب اون ذکر در انسان جا کنه که چیزی در حدود قریب به 5 سال چهله در چهله 40 در 40 طول میکشه بکشه مثل برد سندم یه وقتی در کوچه ای آمدن به پسری آمد به مادرش خبر داد که فلانی اهل کوچه ما لال شده، حرف نمیزنه. این که هر روز سر کوچه برخورد میکردن، سلام علیک بود، حرف زدن بود، اینها دیگه اون روزی که ایشون شروع به سکوت کرده بود حرف را ترک کرده. همینجور فلانی لال شده لال شده، تا 5 سال دهمی وز بود. بعد روز آخر که به حرف در آمده، آمده به مادرش باز گفت که مادر، فلانی که لال شده بود خوب شده، حرف میزنه. و خبر نداشتن که او بنده خدا ذکر سکوتشون را 40 در 40 کرده بود، که چهل تا این حقیقت در او بنشینه، جا کنه، به صورت مقام در بیا. همونی که به عرض سندیم که وقتی ملکه که میشه، در ملکه کار به سهولت و آسانی از نفس صادر میشه. الان شما بخواهید 1 روز سکوت کنید، 2 روز سکوت کنید، میبینید سخته. اینکه همیشه مثلا در منزل یادش بخیر، ایام کودکی که امروز کودکتر از دیروز هستن و دیروز کودکتر از امروز، مثلا میگفتیم هر کسی میتونه 2 دقیقه حرف نزنه، این مشکل بود. چرا؟ چون حرف نزدن ملکه که نمیشه، که این 2 دقیقه‌ایه، این حال زوال داره. ولذا اکثری میفتادیم، حرف میزدیم، یاد آدم یادش میره، چون حرف نزدن به سهولت از آدم صادر نمیشه. حال دیگه تازه میخواد تا یادش بیاد که نباید حرف بزنه، وقت گذشته. هر چه زور میزدن 2 دقیقه 5 دقیقه اینها نمیشه، مقام نمیشه. بالاخره افراد از کوره در میرن، اون فعل مقابل چون بر اساس تکرار قبلی اون ملکه شده، خود به خود نفس اون رو به راحتی صادر میکنه، میپره حرف رو میزنه. اون معونه نمیخواد، اون زحمت نمیخواد، اما حرف نزدن زحمت میاره. چرا؟ چون سکوت ملکه نشده. یه چیزه، مثلا فرض حالا تازه تصمیم بگیری 1 روز سکوت کنه، 10 روز بکنه، 1 ماه بکنه، 40 روز بکنه، 1 سال بکنه، چون از اون طرف سابقه کلام خیلی زیاد است و اون کلام ریشه دوانده و انسان در حرف زدن خوب دیگه ملکه شده، از کودکی به حرف در آمده دیگه، از اون روزی که دده و بعبر رو شروع کرده، از مادر و به هفت در آمده، تا امروز همینجور 1 ریز داره حرف میزنه، اون محکم شده، حرف زدن مقام شده، ریشه دویده، آنچنان ملکه شده که ملکه راسخ در نفس. ولذا اون به سهولت از انسان صادر میشه، حرف زدن. اما حرف نزدن، با این که به ظاهر خرج ظاهری هم نمیخواد دیگه، چون آدم بخواد حرف بزنه چقدر بود مبادی حرف پیدا کنه دیگه، بلابد یه چیزی بگه خود حرف بزنه. آب را، باران را، زمین را، مردم را، کوچه را، خیابون را، دوست را، رفیق را، دشمنی را، اینا را بود بهانه کنه دیگه، تا یه جوری بالاخره حرف پیش بیاد. سکوت یه چیزی اینا را نمیخواد که مزاحم هیچ کس شدنم نمیخواد، هیچ بهانه ای هم نمیخواد. اما چرا سکوت کردن مشکله؟ به دلیل اینکه مقام نی، اون یکی ملکه شده، ان سهولته از نفس صادر میشه، چه بخواد چه نخواد نفس میپره اون یکی رو انجام میده. اما این طرفش نخیر، مقام نشده. حالا اون تا مقام بشه، اونم تازه باز بعد از 40 در 40 از سکوت در بیاد، بازم به کلام، نه اینکه بر اساس اون ملکه سابق بود، ولی این وسط یه خلسه ایجاد شده، یه مثلا مقطعی نبود، دوباره باز پیدا شده، باز اون اصل برمیگرده، رجوع میکنه. چون اون ریشه ریشه کن نمیشه، سر جاش هست. منتها ایشون بخواد تا در بخش سکوت عادت بکنه، یعنی براش مقام بشه، خیلی جان بلم میاره، خیلی در زحمت میفته. حالا اینا رو نمیگم که الان شما ذکر سکوت بگیرید و مشکل میشه کم کم بعضی از اعضا رو آهست آهست سکوت داد، چون سکوت فقط به حرف نزدن ظاهری نیست، تمام اعضا و جوار بدن همه میتونن سکوت داشته باشن به مطابق فعلی که مخصوص به اونهاست، تناسب با سرشت ذاتی اونها داره. قرازم حرف کلمه اکساره، این شاخ و اون شاخ پریدن ها انسان را مقام بار نمیاره و ولذا اینی که الان میبینید قوای حافظه افراد اشخاص اجتماع خیلی کم شده و حفظ کردن ایجاد خیلی کم شده، حافظه بسیار ضعیف شده، چون اکسار نیست، اکسار در یادآوری. هایون به تعبیرشون فرمودن از درس و حرفون اما و تکرار و الفون. آدم یک بار یه درس رو میشنوه اما هزار بار باید او رو تکرار کنه که تا این یک درس در جان آدم ریشه بگیره، ملکه بشه، مقام در بیاد. وگرنه تا مقام در نیاد و تکرار نشه، یک بار شنیده رفته درست نمیشه، حرف در جانش ریشه نمیدونه، پیاده نمیشه. راه پیاده شدن در اکثاره. ولذا الان شما سخنرانی های هست آقا رو ببینید، نوعا روی بعضی از اصول ایشون اکثار داره در بیان، دائما اونها رو تذکر میده، یادآوری میکنه. اونا حرفایی است که برای تمام شؤون انسان به کار میاد، در خودسازی به کار میاد، که اینها باید ملکه بشه. سیره آجونم تو درس بحثا همین بود، وقتی کتابی رو شروع میکردن به تدریس، اوائل کتاب خیلی فرماشات رو تکرار میکردن، خیلی فراوان. بعدم میفرمود که به همین تکرار در هنگام درس برایتون ملکه بشه، خیلی حرف بود. بعد حالا متوجه این شدیم که یه وقتی استاد یه حرفی رو میزنه، بعد خود آدم میره تکرار میکنه، ملکه میشه. یه جور حسابی داره، خوبه. اما یه وقتی نه، خود آقا خودشون با تکرار خودشون ملکه میساختن، اون حساب دیگری داره. ولذا درس هایشون درس های حال نبود، درس های ملکه بود. یعنی ابرام و تأکیدشون بر این بود که همین درس هنگام درس برای محصل ملکه بشه، مقام در بیا، در ایشون جا کنه، بشینه. و این طوری بود. قرض روی لفظ اکثار خیلی آقا و بزرگواران اهل معرفت عجیب عنایت دارن روی حسابه. و یکی از اسراری که حالا منتها معنویت حقایق دینی طوری هست که به حقیقت برای کسی که به دنبالش باشه خسته کردنی نی، و خداوندم میبینه که افراد خسته نمیشن، دستور فرمود. وگرنه چه دستوری؟ شما الان یک کتاب علمی را به یک کسی بدید، ایشون یک بار بخونه، ده بار بخونه، 50 بار بخونه، 100 بار بخونه، دیگه خسته میشه. اما نخیر، قرآن این طوری نی. یک نفر تو یک عمر قرآن میخونه خسته نمیشه. این آقا قاری قرآنه، هر روز این شهر، این شهر، اون کشور، اونجا قرآن میخونه خسته نمیشه. مردم از شنیدن قرآن خسته نمیشن، از تکرار نماز خستگی پیش نمیاد. و یکی از اسرارش همین لفظ اکثاره که هرچه تکثر پیدا کنه، چون به ظاهر میگیم ما 20 سال نماز خوندیم 40 سال نماز خوندیم، این آقا سنشون 80 ساله مثلا فرض، اگه مرده 65 سال الان نماز خونده، این 65 سال نشأه طبیعت اینقدر نی، این آقا میخواهد بماند برای عبد بمانه، عدد حرف آلا از اون بعد 1000 سال 10000 سال 1 میلیارد سال 1 میلیون سال اصلا حرف زمان نداره نه، و میخواد با این 10 سال با این 20 سال اون با این 60 سال یه درختی را یه ریشه ای رو قرض کند که برای عبد در او این درخت به ثمر نشونده و ایشون بهره بگیره. 10 سال 20 سال 60 سال اینقدر نیست که، این باید اکثار بشه، باید اینقدر تکثر بشه در طی عمرش که تا اون حقایق در اون ریشه بدوانه که بتونه برای عبد به اون نتیجه بده. ولذا تمام احکام دینیه رو ببینید توش اکثاره، تمام احکام روزه اکثاره، هر سال روزه گرفتن و حالا علاوه از روزهای واجب روزهای مستحبی رو هم فهمودن که باز اکثار بشه که جا کنه بنشینه، قبل از ماه رمضان، ماه شعبان، ماه رجب مثلا روزه بگیره که کثیر بشه، تکثر پیدا کنه. ماه رمضان همینطور، بعد از ماه رمضان در بدرقه این ماه مثلا اکثار بشه و همینجور روزهای دیگر در طی ایام سال و کل عمر این آقا روزه بگیره که تا این شجره طیبه روزه در جان این شخص قشنگ ثابت بشه که هیچگاه از جا کنده نشه، برداشته نشه، 10 سال بعد کنده نشه. وقتی شما الان میبینید آقا جان آدم چقدر مطلب چیزه، حفظ فلانه چقدر، اما یک مثلا تاریکی، یک ناگهانی، یه چیز، یه هولی بهش بدی، بعد در جا بعد از اون هول کردن که ایشون شوکه شده، چه ازش سوال کن، نه هیچی به یادش نی، دیگه از دست میره. حالا وقتی نشأه انسان عوض میشه، طور وجودیش که عوض میشه، ناگهانی مرگ که پیش میاد، بعد نفس ناطقه از این جسم انقطاع حاصل میکنه، مطلقا عالم دیگری براش پیدا میشه و حال و وضع دیگری پیدا میکنه، اگر این اعمال عبادی در او ریشه ندوانه به صورت مقام در نیاد، ناگهانی میبینه هیچی نداره. مرز کردم اینجا به یه هول خوردن، به یه شوکه شدن، به یه لرزیدن، به یه ترس، بلافاصله همون زمان ترس، اگه 1 ساعت ترسش باقیه، نیم ساعت باقیه، میخوای ازش 4 تا سوال کنی، میگه الان ببخشید من اصلا استراب دارم، اصلا سر حال نیستم، نمیتونم. حالا تا چه برسه به این که طور وجودی دنیایی بخواد عوض بشه به صورت آخرت در بیاد، این کجا میتونه که اگر بیریشه باشه، عقایق در او پیاده نشده، عبادت در او ریشه ندوانده، کجا میتونه بهره بگیره؟ ولذا به تعبیر این سوی ما، عده‌ای که از این عده‌ای که فراوان مردم، افراد، اشخاص، شاید به تعبیر این سوی ما سالیانی از مرگشون میگذره و اصلا حاجواجن نمیدونن چی شده، قضیه چیه. مثل همین که الان میبینی یه تصادف میکنه، ناگهانی به طور کلی بیخبر میشه از همه چیز، بعد از 1 روز 2 روز 5 روز 10 روز بیمارستان به هوش میان، اون لحظه ای که بیهوش شده را میگی یادمه، از اون به بعد دیگه یادم نی. خب حالا اینجا به هوش آمده و میگی یادم نی، اگه فرض همین آقا از دنیا میرفت، میبردیم دفنش میکردیم، دیگه اینجا به هوش نیامده، اون سویی به هوش آمده، اصلا نمیدونه چیه، چرا اینجوری شده، واسه چرا اینه، من چرا اینجوری شدم، سرائر وجودی خودش اصلا توجه نداره که مرده، تا چه برسه که بعد حالا بعد از مرگ بیاد به این فکر بیفته که خب حالا چه کار بکنیم، چجوری ادامه حیات بدم، چجوری به تکامل برسم. شاید به زمان اینجا به یک تعبیری مثلا فلانی که 10 سال قبل از دنیا رفته، اگر فرد امروز او رو یک کسی زندهش کنه مثل اون آدمی که حالا جسدش رو نمی بردیم دفن نمی کردیم، جسدش رو مومیایی می کردیم و امروز بعد از 10 سال او را دوباره عود می دادیم، وقتی بیدار بشه میگه من فقط اون لحظه که چه یادمه، ما باقی یادم نیست. جناب عالی میدونه که 10 سال گذشته اما ایشون خبر نداره. اون یکی 300 سال در خوابه، 309 سال. هو چقدر وضع جامعه عوض شده، چه دورانها آمده و رفته، چه زیر و روها شده. اینا پا شدن، ما به اندازه یک روز یا یه نصف روز خوابیده بودیم، خبر نداره. این آقا، این لطایف قرآن گوش و کنارها شما رو کمک میکنه در فهم حقایق اسرار، که اگر اعمال عبادی در آدم خوب ریشه ندواند، چه بسا انسان آنی به یک لحظه، به یک ترس، به یک واقعه، به یک تبدل صورتی همه چی رو از دست بده و نمیدونه چی به چیه. ولی تا بیاد به هوش بیاد، به ادراک و به شعور در بیاد، ببینه چه خبره، چقدر طول میکشه. اینه که یکی از اسرار در احکام. حالا نه اینکه بندگان خدا مثلا توجه نداره، حرف نشنیده، مطالب براش زیر رو نشده، دفتر وجودی خودشو ورق ورق نکرده و یه 4 روزی فعلا حالا مثلا به دنیا آمده، جوونه یا یه کمی مثلا درس خونده، و خب برای چی نماز میخونیم؟ خب حالا 1 بار خوندیم، 10 بار خوندیم، 100 بار خوندیم، خب باز برای چی بخونیم؟ نمیدونه دیگه، نمیدونه، چون نچشیده، نرفته، ندیده. و از این برم بخوای همش رو براش به صورت علم فکری جا بیندازی، ایشون نه این که این سوئیه با عالم خاک حشر داره و هنوز اون سویی نشده، تکانی نگرفته، خبر نداره. طفلیه، هرچم تو گوشش بفرمایی برهان اقامه کنی، برای ایشون به صورت علم مفهومی یه چیزهایی تصور میشه، اما به حقیقتش، به سرش آگاهی پیدا نمی کنه. اینه که یکی از اسراری که فرمودن دائما به یاد مرگ باشید، این خصیصه رو داره که انسان این طورش عوض بشه در اطوار وجودی دیگر چه کار کنه. چون قرآن به نص صریحش انسان را، خلقت انسان را اطواری میدونه. مالکم لا ترجون لله وقارا ولقد خلقکم اطوارا، اطوار، طور 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 شما را آفریدیم. مگر علقه را جان به لب بیاری میتونی او را حالی کنی که نطفه کی بود و مزغه چیه و جنین یعنی چه؟ و جنین رو جان به لب بیاری مگه میتونی او را بفهمی نفس ناطقه یعنی چه؟ و الان این بدن را هرچه با او حرف بزنی مگه ایشون میابد که اون گرداننده حقیقتی که گرداننده این بدن است، بالاتر، بلکه عین این بدن است و یک پارچه در او سریان داره و در تمام سرائر و ظواهر وجودی او در جریان است و مدیر و مدبر اوست، مگه حالیش میشه؟ آقا حرف نمیتونه حرف بشنبه، چون در اون مقام نمیتونه قرار بگیره ادراک کنه که چیه. اون که آفریننده بشر به خلقه، اون میدونه که اگر این آقا از نشأه طبیعت رخت بربست و این حقایق و اسرار به تکرار در او به صورت ملکه در نیامده، این آنی از دستش میره. این بیریشه، این زوال پذیری داره. ولی اینکه ایشون یک موجودی است ابدی و برای ابد حقایق میخواد، اسرار میخواد، که اقلا باید اینجا زحمت بکشه، اکثار در عمل و در علم پیش بیاره که تا اینها زمینه برای او بشه که اگر طور وجودیش از ماده تبدیل به برزخ و مثالی و اونگاه عقلانی شده، بتونه در تکامل برزخی پیش بره. حالا تکامل برزخی خیلی حرف داره، الحمدلله یه مقداری در خدمت عزیزانی حرفای زدیم، انشاءالله اگر نوارش اومده بفرمایید ببینید چه خبره. بالاخره این طوری اکثار بسیار مهمه عزیز من در فهم حقایق. علاوه از این که یکی از نعمتهایی که اکثار پیش میاره حدسه، به خصوص در مسائل علمی و در مسائل عملی یک دفعه جرقه ها پیش میاد. در مسائل علمی شاید شما یک مطلبی را، یک آیه قرآنی را یک بار روش تدبر کنید، 10 بار تدبر کنید، 50 بار تدبر کنید، اما ناگهانی میبینید 51مین بار یه حدس پیش میاد. حدس انتقال دفعی، انتقال دفعی از مقدمات باید فراهم بیاد. حالا بعضی ها صاحب حدسن که از مثلا ابتدا میبینید براشون حدسای پیش میاد، اما اکثری نفوس به خصوص نفوس ناقصه که همین نفوس ما هست، اینها به اکثار در تعالیم علمیه و در عمل براشون حدس پیش میاد. یک دفعه انتقال دفعی که همین آیه را 10 بار میخوند، 10 بار معنا میکرد، حرفشو میزد، با هم دیگر مباحثه میکردیم، نه خیر، اما ناگهانی 11مین بار یه چیزی پیش آمده، یه حقیقتی خودشو نشون داده. بعد توی حدس، آخه حدس نه اینکه انتقال دفعیه، ناگهانی آدم به یک کد، به یک اصل در یک آیه، در یک روایتی میرسه که این یک کد باب رمز 10ها آیه قرار میگیره. این طوریست، اینه که این خاصیت در اکثاره، در اکثار اگر نباشه نیست. ولذا حدس برای کسانی که بخواهند تکرار در حرف نداشته باشن پیش نمیان. تکرار در حرف، اینی که میبینید یک دانشمند فلان ناگهانی میبینید به اختراع یک چیزی دست میزنه، سرش اینه که در فلان کار، در فلان عمل، در اون رشته خاص خودش، در مثلا چیز داروها، در تکرار چه، میگه آقا ناگهانی به یک اصل علمی پی میبره، میگه بنده با سالیانی که در این کار تجربه کردم از مصرف این دارو در مریضهای گوناگون در تجربیات مختلف، ناگهانی یه حدس پیش میاد و اون حدس کلید فهم خیلی از امور دیگر میشه. این هم از لوازم اکثاره. و اگر سالک بخواهد یواش یواش، چون سلوک سیر تدریجیه، حدس سیر دفعیه، سیر سلوک متعارف، سیر سلوک تدریجیه، اما ناگهانی که برای سالک حدس پیش میاد، در مقام سیر سلوک عملی میشه جذبه، در مقام سیر سلوک علمی میشه حدس. ولذا به تعبیر اون شاعر، ای خوشون جذبه که ناگاه رسد بر دل مردم آگاه رسد. جذبه در سیر و سلوک تدریجی عملی پیش میاد و حدس در سیر و سلوک نظری پیش میاد. ناگهانی از تکرار سیر بحثای علمی انتقال دفعی به عمق مطلبی پیش میاد و از سیر و سلوک تدریجی عملی ناگهانی جذبه پیش میاد که یک جذبه کار 100 سال سیر رو میکنه. جذبه. ولذا مرحوم جناب میر داماد علیه الرحمه است کتابی نوشتن به نام جذبات که یواش یواش در او جذبه های آسمانی ماورای طبیعت پیش میاد. نه اینکه ماورای طبیعت مقام فوق زمان و مکانه، در او زمان و مکان راه نداره، این زمان و مکان پله صعوده، نفس ناطقه میشه در سرعت در انتقال دفعی تو ماورای طبیعت. به یک عبارت خیلی بخواییم تشبیه معقول به محسوس، امور مادی این سوئی طبیعی شبیه فرودگاه هواپیما رو میمونه. گرچه فرودگاه هواپیما صعودگاه هواپیمای دیگه، بله، فقط که هواپیما اونجا فرود که نمی آید، از همون نقطه صعود هم می فرماید. اما اینجا می بینید هواپیما باید پرواز بفرماید، این بالاخره با تدریجا یواش یواش تو باند قرار بگیره که تا پرواز پیش بیاد. اون جایگاه قائلن اصلا و اصلیست اکثار در سیر عرفان نظری و عرفان عملی. یه شعری هست آقا جان که اون درختی هستم که نه برگ و نه بر و نه شکوفه، بله، نه ثمر نه شکوفه نه ثمر، چه دارم همه در حیرتم که دهقان به چه کار کشت ما رو. اون مصرع اولش، نه ثمر، بله، چه نه برگ نه بر نه ثمر نه شکوفه دارم، همه در حیرتم که دهقان به چه کار کشت ما را. بله، چقدر این را آقا در هم کتابهایشون هم در فرمایشاتشون چقدر این را به کار گرفتن. بعد تا برای مثلا ما یه انتقال پیش آمده که آقا چرا ایشون این را هی میخونن چی مثلا هست توش، آقا چه دلیلیه. به ظاهر که آدم اینجوری نگاه میکنه، بله، میگه خب حالا من یه درخت مثلا خشکی هستم که نه برگی دارم نه بری دارم نه شکوفهی دارم نه سرسبزی دارم نه تراوتی دارم، از همون اول یه درخت خشک مثلا، بله، بار آمده هستیم. چه حیرت در اینه که حالا من برای چی کاشتن. حالا یه کسی اینو بخونه میگه خب بفرمایید، این آقایون عرفا که میگن آدم همش باید در نظام هستی تسلیم محض باشه، ایشون که میگه که مثلا حتی به لفظ اعتراض که آقا برای چی مرا کاشتن که من هیچی ثمری نتیجهی برگ و بری چیزی ندارم. و لای همین تکرار این فرمایش ایشون چه خبرها پیش میان. اشارات جناب شیخ الرئیس، نه این که در مقام سیر علمی در نمط اول به دوم از حیولا و ماده شروع کرده، چون به روش مشا در نشأه طبیعت ما هیچ موجودی پستر از حیولا نداریم. به تعبیر حضرت علامه شعرانی علیه الرحمه، حیولا انزل مراتب وجود، دیگه به یک عبارت دیگه از او پایین تر نداریم، که قوه محضه، هیچ فعلیتی در اونیست جز فعلیت پذیرش، جز فعلیت قوه، قابلیت، آمادگی مطلق، که فرمودن به تعبیر مشا نظام وجود را به یک تعبیری دو تا طرفش را فاعلیت و فعلیت مطلقه و قابلیت مطلقه تشکیل میده، که از اون ور اون فاعلیت مطلقه هرچه انشاء صور بفرماید این قابلیت مطلقه پذیرش داره که هیچ در پذیرش نقص نداره. ولذا هم حق متعال بی نقص محضه، هم حیولا بی نقص محضه. اون در دهش بی نقص محضه، این در پذیرش علل اطلاق بی نقصه. دیگه یک جا بفرماد این من قبول نمی کنم، نه خیر، پذیرشش در پذیرش مطلقه و پذیرش رو داره و هیچ نقصی هم نداره. ما بقی این و ما بینهما متوسطات. اینا چرا؟ حالا میاد حیولای ثانیه، چرا اینجا نقصه؟ این تخم مرغ فقط قابلیت برای مرغ شدن رو دیگه داره، دیگه قابلیت برای اردک شدن رو نداره، برای کلاغ شدن رو نداره، برای آدم شدن رو نداره، برای دیگر حیوانات رو نداره. اما اون حیولای اولا چطور؟ او دیگه فقط بگه من این صورت رو اون صورت رو، نه، حیولا میگه من به یک صورت و مایی، به یک صورتی، فهر چه هست به من بدن کافیه که این یک صورت باعث بشه من قوام داشته باشم، همین کافیه. ولذا حیولای اولاد در پذیرش محض صور از ماوراء طبیعت، از صورت و صور که شریکت العله هست در تحصل حیولا، ایشون در قابلیت هیچ نقص نداره، بلکه بی نقص مطلقه. چه این که حق متعال هم بی نقص مطلقه که هرچه او بدهد این میفذیره. جناب شیخ الرئیس از حیولا شروع کرده به بحث، حیولا چیه؟ ماده چیه؟ بعد آهسته آهسته تشکیل حیولا و ماده از ترکیبشون چی پیش میاد؟ جز. بعد همین را کشونده در نمط دوم به دنبال محدد الجهاد که در علم هیئت به نام معدل النهار بیشتر معروف فلک اطلس و فرمایشاتی که پیش میاد، و تا تمام این مباحث طبیعی رو که میکنه آخر نمط دوم میفرماید که تمام اینها زمینه شدن که تا برای نفس ناطقه انسانی یک وکری، یک لانه‌ای ساخته بشه که نفس ناطقه از این بدن استفاده بفرماید بره ماورای طبیعت، که نفس جسمانیت الحدوث میخواد باشه، از اینجا باید بره بالا. و لذا در سیر عملی آجون یکی از مهمترین برنامه قرآنی که میفرماین اینه که همین جوری که در نظام طبیعت میبینید چطور این جسم عالم طبیعت، این جسم نشأه طبیعت، این محل عروج نفس ناطقه انسانی است که نفس از متن همین نطفه، همین جسم، همین آب و خاک، همین آفتاب، همین نور، همین هوا، همین دریا، اینا مجموعاً اثاره شدن دیگه، خلاصه جمع‌آوری شدن نطفه. همینطور که نفس یک موجود مجرد از متن این نطفه در ابتدا مادی بود و کم کم این قوه مادی شده جوهر مجرد عقلانی و نفسانی و فوق عقل و اینها، قرآن هم همین طوریه در قوس صعود. ولذا در سیر قرآن آقا برنامه هایی که خیلی سماجت می فرماین و اونجا در اشارات هم نوارهاش هست، اگر بخواین انشاءالله یواش یواش به لطف الهی یه مقداری که انشاءالله پیش رفتید این مقدار ادبیات رو هم مسلط بشوید، خوبه دیگه بدایه بخونید، نهایه بخونید، خوبه عزیزان دیگر هم مشغول شدن دارن زحمت میکشن، باشه بدایه بخونید، کم کم نهایه بخونید، انشاءالله اینجاها رو تبدیل میکنید به حوزه دیگه، بشه حوزه بشه اینجاها. و خوبه الان شهرستان ها بعضی از عزیزان حتی غیر طلبه ها که به طور مسلم میخونن، اونایی که ذوق و شوقشو دارن، غیر طلبه های ما هم الان دوستانی عزیزانی دیگه طی این چند سال رسیدن که دارن یواش یواش بدایه و نهایه رو میخونن و کتاب های بالاتر را. و غرض وقتی اشارات رسیدید نوارهای آقا رو گوش بفرمایید، میبینید همین اوائل فرمود آقا بالاخره در کنار این خوندن ها سیر عملی هم باشه. و شما الان اونجا میفرمایید شما الان سیر عملیتون این باشه که همین الان در پیرامون لغات قرآن کار کنیم، از جنبه صرفش، از جنبه نحوش، از جنبه معانی بیانش، از اینا کار کنید. این همون طوری که شیخ در اشاره اول روی جسم طبیعی نظام هستی، هیولا و ماده و صورت و اینا بحث کرده، یواش یواش پرش پیدا کرده شد، معرفت نفس نمط سوم و پرش پیدا کرد رفت به ماورای طبیعت فی الوجود و علله. فهم شما در قرآن همینجوری سیر کنی که بعد خیلی حالا نگاه می فرمایید شما که در این کلاس ها حرف شنیده اید، زود حالیتون میشه که آقا از همونجا ندای تعالو دادن که بیایید دستورالعمل ها بگیرید، دستتون رو بگیرم همینجور پله به پله الان این کارو بکنید. بعدن از شما سوال میکنم که کیا کار رو شروع کردید، تا کجا کار رو پیش بردید، انشاءالله بعد به این عبارت فرمون انشاءالله روزی روز به روزه. بله، که ابتداعاً آدم در سیر عملی در جسم قرآن، چون این الفاظ قرآن، عبارت ظاهری قرآن، این جسم قرآنه، مثل اینکه این الان جسم من و شما و عالم طبیعت جسم نظام هستیه، بدن عوالم غیر متناهی وجوده و که عالم مجرد روح اوست، جان اوست، این جسمه. اینجا جسمی داریم در خودمونم جسمی داریم، در قرآن هم جسمی داریم. ولذا فرمود شما اول در لغات قرآن در اینا از اول قرآن شروع کنید، بعد اونجا تعبیرم دارم با دو تا تفسیر کارو پیش برید. مثلا تفسیر جلالین را که تفسیری است که راجع به لغات قرآن داره حرف میزنه، اول اینا رو فرمودم پیش، بعد حالا روزی روز به روزه یواشتر بالاتر که رسیدیم هم خبرهایی میشه که بعد متاسفانه کسی گویا عملی نکرد و بعد از یه 5-6 جلسه نوارا رو که گوش میفرمایید دوباره بعد از 5-6 جلسه آقا سوال کرده تو در جلسه اول درس که آقا چند روز قبل گفتیم آیون مشغول بشید، کیا مشغول شدی؟ بعد دیدن نه کسی ابراز بل چیزی نکرده، فهمودن که خب حالا خیلی خوب پس بخونیم کانی یکونی بریم دیگه، و همینجور خوندن اشارات تموم شده. معلوم بود که آقا میخواستن در کنار درس علمی به اینها سیر عملی بدن. الان همین کاری که الان شروع اصلا خود از این کتاب الان خودش سیر عملیه و میبینید که الان همینجور پا به پا دستور العمل داره دیگه. اون حدیث شریف حضرت امام صادق که امروز روز ولادت این امام عزیز ششم علیه السلام که فرمود حسبنا الله و نعم الوکیل دستوره لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین و فوض و امری الالله ان الله بصیر بالعباد ما شاء الله لا حول لا قوه الا بالله. حالا میبینید نحوه خود کار آقا در این فصل اول داره همینجور پله به پله با دستورالعمل پیش میره. این یک برنامه بود براتون رسوندیم، خیلی شریف ذکر یونسی لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین خیلی دستورالعمل سنگین آقایان در سیر عملی. بعد تا رسیدیم توبه حضرت آدم، برای توبه کردن دستورالعمل سنگینیه لا اله الا انت سبحانک اللهم و بحمدک عملت سوءا و ظلمت نفسی فتوب علی فاغفر لی و انت خیر الغافرین و دو تا جمله بعدی. الان خود آقا یک پارچه داره همینجور به ما سیر عملی میده. اون یک برنامه بسیار شریف، اون حدیث حضرت امام صادق علیه السلام ذکر یونسیه یکی از احادیث، یکی از سیرهای عملی سنگینه، و این روایت مربوط به باب توبه هم یک فرمایشه. و الان که داریم راجع به الحی و القیوم الان حدود 3-4 تا دستور عمل سنگین تا اینجا داره پیش میره. بله که فرمایشات آقایان عزیزان تو این کتاب مربوط به حضرت آیت الله کشمیری می دیدم که ایشون مثلا عدد و ذکر شریف لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین را 400 بار برای عموم، اما گویا 3000 بار 4000 بار برای کمه، اونا دیگه بارشون سنگینه. اینی که در روایات می شنوید امام زین العابدین از صبح به سجده می رفت، مثلا ظهر سر از سجده برمین خواست و اون تو این دیگه وظیفه شما نیست آقا جان، اون مال کمله، چون هر کی بامش بیش برفش بیشتر مسئولیتش سنگین تره. اونها باید این طوری، گرچه 1000 رکعت نماز در یک شبان روز بین بعد از امیرالمؤمنین بین صحابه مرسوم شده بود، اصلا بعضی از صحابه میخوندن. خود آقا که یکی از برنامه هاشون شبان روز 1000 رکعت نماز، خب این نمیشه که به شما بگیم آقا بخونید که، ولی نمیشه، اون مال مقام کمله، نباید در حریم کمل دخالت کرد. هر کسی را مقامی دادن، تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزار، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی تا تازه 400 بارش هم معمولا آقا جون اجازه نمیدن، خیلی کم، مثلا پراکنده اونطور که چرز کنن دلسوزیشون و فرمایشاتی که پیش میاد. اجازه بفرمایید که برز میرسونیم. پاس صفات حیات و علم و اراده و قدرت و سمع و بصر و کلام ائمه سبعه و امهات صفات الهی هم. و حیات امام ائمه است که وجود غیر او تصور نمی شود مگر بعد از وجود او. خب بالاخره اگر می خواهید که علم وجود داشته باشه باید اول حیات باشه. نه، علم بی حیات نمیشه و قدرت بدون حیات نمیشه، سمع و بصر و کلام و اراده بدون حیات نمیشه. تمام اینها از جنبه وجودی بعد از وجود حیات تحقق پیدا میکنن. اینه که اسم شریف الحی را در قرآن خیلی جایگاهیه، الله لا اله الا هو الحی القیوم، اسم شریف الحی را خیلی جایگاهیه. اینا صفاته و همچنین اسماء مشتق از اونها، یعنی اسم حی امام، عالم و مرید و قادر و سمیع و بصیر و متکلمه. خود این هفتا رو می فرمایید ائمه اسماء، هفتا اسمی که هفتا امام هم. یعنی پیشرو و پیشوای دیگر اسمای حسنای الهی هستند، چون تمام اسمای حسنای الهی به یک معنا به این هفتا برمیگردن. خالق بی اراده نمیشه، خالق بدون قدرت، بی سمع، بی بصر، بدون کلام نمیشه. حالا تک تک اینها هم عزیز من بحث میشه در کتابهای عرفانی. در فصل دوم مقدمه جناب قیصری بر فصوص الحکم شیخ اکبر محی الدین بحث اسما و صفات این هفت اسم را ایشون اونجا همه را یکی یک معنا فرمون که این هفتا امام هم. بعد در بین این هفتا باز اون اسم شریف حی امام اون شیشتای دیگره، چون بخواد کسی عالم باشه اما حیات نداشته باشه نمیشه، کسی بخواد مرید باشه، اراده کننده باشه اما حی نباشه، زنده نباشه. این زنده است که میتواند عالم باشه، مرید باشه، قادر و سمیع و بصیر و متکلم، وگرنه زنده نباشه اصلا. خدا وجود، وجود زنده نباشه، حی نباشه، متکلم باشه، راه نداره. این راه نداره، حی به زنده نباشه، عالم باشه، معنا نداره. پس در بین این هفتا اسمی که نسبت به دیگر اسما امام هفتگانه هستند، باز جناب اسم شریف الحی امام این شیشتای دیگره. و حی امام ائمه اسماست. قبل از اون چی؟ به این هفت و این هفت اسم ائمه سبعه باقی اسمای و این هفت اسم ائمه و این هفت اسم ائمه سبعه باقی اسمای و حی امام ائمه اسما، جایگاه اسم شریف حی. ایشون باز امام امامانه. خلاصه تمام این شیشتا امام باز باید به این جناب اقتدا بفرمایه، یا حی و یا قیوم، یا من لا اله الا انت. و قیوم یعنی قائم به ذاتهی، مقومان و مقیمان لغیره. و قیوم یعنی قائمون به ذاتهی عربی بخواییم بخونیم مقومون و مقیمون لغیره یا بگیم قیوم یعنی قائم به ذاته مقوم و مقیم لغیره که این هم خیلی راجع به اسم شریف قیوم که فرمودن در مسائل شریف فلسفی تمام اسماء فعلیه حق تمام اسماء فعلیه برگشتشون به قیومه تمام اسماء ذاتیه برگشتشون به اسم شریف الحیه و خداوند دو جور اسما داره اسما یعنی سه جور اسما ذاتی اسما صفاتی و اسما افعالی اسما ذاتی و صفاتی همه برمیگردن به اسم شریف الحی و اسما افعالی برمیگردن به اسم شریف قیوم ولذا الله لا اله الا هو الحی القیوم که این الحی تمام اسماء ذاتی و صفاتی رو داره و القیوم تمام اسماء افعالی رو حاویه و همه رو یک جا داره که این یک آیه شریفه حاویه تمام اسماء بیکران نظام وجوده آیه خیلی سنگینه ولذا این آیه شریفه کرسی را با فرمایشاتی که دارن اجازه بفرمایید الان دیگه همینجور یواش یواش پیش برویم مقداری انشاءالله با هم محشور بشویم که فرمودن برای تشرف به محضر مبارک هر یک از انبیا و هر یک از ائمه آیت الکرسی به کار میان چون اونها مظهر اسم شریف مظهر تمام اسمای حسنای الهی هست که این اسم شریف این آیه شریفه کرسی که چون توش کلمه کرسی به کار رفته حالا نمیدونم باز به غیر از این آیه اصلا جای ما در قرآن لفظ کرسی داریم گویا یک بار کرسی در قرآن آمده در همین آیه معروف شده به آیت الکرسی بله که این آیه به یک تعبیری آیه است که کرسی تمام انسان‌های کامل به فعلیت رسیده است همه بر این کرسی نهاده شدن و نشستن و بر روی این صندلی زانوی ادب در پیشگاه ملکوت عالم و حقیقت عالم زدن که این دو اسم شریف الحی و القیوم در تحت نظر اسم شریف الله در این آیه اومده و چون انسان کامل مظهر اتم تمام اسمای حسنای صفات الهیه هست ولذا با این آیت الکرسی می شود به تشرف محضر انسان کامل توفیق پیدا کرد و راهایی که داره و فرمایشاتی که داره اجازه بفرمایید که انشاءالله خداوند قابلیت بده خداوند سعی وجودی عطا کنه اون استعداد اونها را اگر آدم ضایع میکنه ضایع میشه بعضی از کتابها را افراد زود بخونن حیفه حرفا بعضی از حرفا را آدم دیر بشنوه عجله نیست آقا خیلی عجله نیست که آدم زود زود بره حرفای گنده گنده رو بشنوه نه ضرورتی نداره حرام میکنه حرام میشه ولذا خیلی از این کتاب خوندن های عرفانی اینها برای افراد که مراجعه میکنن میگن خب شما چرا دست به این کتاب ها زدید چرا به این زودی چه عجله ایه میگه نه دوست دارم بسیار خوب دوست داشته باش اما تعمدن بعضی از حرفا رو دیر بشنوید که زود نشنوید ضایع میشه خراب میکنی ضایع میشه و ما هم همینطور یعنی در این حرف بنده با شما شریکم مثل اینکه حالا یه وقتی کودک دست بیاره و یه غذای بسیار سنگین رو بگیر میگه من دوستش دارم درست دوست داری اما الان بدن ضایع میکنی خیلی از چیزها حرفا رو ما زود میشنویم از بین میبری اون قداست اون حیبت اون حیرت اون حرف از چشم ما میره، وگرنه مگر الان این عالم کم حیرت داره؟ پس آقا تمثلات بیمثال از کجا به اونها رسیدن؟ از همینجا دیگه. اما چرا ما نمیرسیم؟ همینجور راحت در دست ما زایش کردیم. الان این دست را، این چشم را، این گوش را، این اعضا و جواره، این کم عظمت داره، این راحت دادن دست ما زایش کردیم. یک اون چه چیزی از اینها حیرت میبریم؟ چه بهره ای داریم؟ جز این گمی که با دست بلند کنیم بگیریم بخوریم و بریم کار کنیم و بریم بگردیم با پا و همین مقدار ازش استفاده میکنیم، چه خبر داریم؟ چرا؟ چون بله به دست ما دادن ضایع کردیم. خیلی از حرفا رو افراد اشخاص زود میشنوند، ضایع میکنند، به کمال نمیرسند و اون حرفا براشون بله گرفتاری پیش میاره و فرمایشاتی که پیش میاد. چون دیدن زیارت ظاهری حضرت بقیت الله حرفیه، اما اون حرام کردن، ضایع کردن آقا و این نعمت به این عظمت را آدم به راحتی او را از دستش بده، اون باز یه بلای دیگره، یه گرفتاری دیگریه. ولذا مردم به همین توفیق حضور ظاهری آقا هم مشرف نمیشن. چرا؟ ضایع میکنن، خدایی سایه میکنه. و بدون اینکه شک بفرمایی، اگر الان حضرت بقیت الله تشریف فرما بشه به همونی که روایات ما فرمودن در مکه و ظاهر بشه و پشت به دیوار کعبه بده و بفرماید انا بقیت الله برای شما و اینها، ما یه چهار روزی یه شور و هیجانی داریم و بعد سر پنج روز شور و هیجان ما خاموش میشه. بله عزیزان تشریف داشتید، منو بودیم وقتی جنازه شهدا رو آوردن، او چه جور ریختیم. بله داشتیم همدیگر رو میکشتیم که این شهدا رو مثلا این چی روی دست بزنیم. بعد که رفتیم و جلسه تمام شد و دعای کمیل بود تمام که شد، اینا همه راحت شهدا رو ول کردن رفتن. این دوتا جنازه شهیده، این تابوت همونجور داخل مسجد بنده خدا شب تا صبح. حالا بگو برو اونجا بشین باش حرف بزن. میگه کو اونجا که نه اینکه هجومیه داره خودشو میکشه اصلا. خب حالا این چفیه رو ببر راحت اونجا هر چی میخوای تا صبح بکش، این ور کن اون ور کن، هر چی میخوای میتونی. اونجا رو چرا میکنی اینجا رو نمیکنه؟ بله وقتی رفتیم دیدیم این تفلی ها شهدای عزیز اونجا گرفتن، دو تا جنازه همه هم رفتن تو سنگراشون خوابیدن. ضایع میکنه. بله این شهید رو همین یه دقیقه می آوردن می بردن خیلی خوب بود، دیگه نباید اینجا باقی بمونه، باقی دیگه ضایع میشه. این همون یه دقیقه با یه شور و یه هیجانی با بره دیگه. اینجا الان پدرش بمیره از دنیا بره، حالا ببین چه جور سرصدا را میندازه. نه اینه. خب حالا همین امروز نباید دفنش نکنی، تا یه هفته هم عزاداری نمیکنی، میخوای یه شب دو روز بذار اگر راهش نگردن نرفتن میکنه. چون از دستشون زود میگیرن میبرن توی یه چاله بدن رو دفن میکنن، این زودگذری باعث میشه که بالاخره یه مدتی این درد پیششون میمونه. وگرنه میخواهید جنازه را اسلام دستور نمیداد برای دفن، یه یک هفته میذاشتن همون منزل بود. حالا ببین کی دربیلش میگیره. قبح قضیه اصلا نیست اینطور. چرا؟ چون زود آدم کفر نعمت پیش بیاد، زود اون حقیقت را از دست میده، زود از دست میده. خیلی علا آزاده ها داشتیم، خانوادهشون گفتن اگر این بیاد مثلا 5 سال 10 سال طرف آزاده بوده، برادرش، پدرش، مادرش، خواهرش، اگر این بیاد من یک عام اینا روی تخم چشما میذارم. آمدن و ظرف یک هفته، یک ماه، یک سال طول نکشیده با هم دیگه دعواشون شده. و نیست، نمیشه. وقتی آدم گیر بیاره زود از دست میده. وقتی گیر بیاره چون به حقیقتش نرسیده، به سرش راه پیدا نکرده و در او پیاده نشده، زود میبینی نعمت الهی کفران میشه، از بین میره و آدم خرابش میکنه. به هر حال توجه داشته باشید که در این حقایق، در این اسرار، بله، آدم کم کم ذره ذره